ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
الله 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 الله.
ترجمان بعدیه، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور یکایک شما سروران و عزیزان قرآنی سلام عرض می کنم. انشاءالله که تا این لحظه و این زمان که در محضر قرآن هستیم تونسته باشیم گام‌های بلندی رو در فراگیری کتاب الهی و ترجمه آیات الهی برداشته باشیم. در برنامه امروز ابتدا به کلامی از مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام اشاره می‌کنیم. اون حضرت درباره قرآن می‌فرمایند: تعلموا کتاب الله، ای مسلمانان قرآن رو فرا بگیرید و به خوبی اون رو بیاموزید. فإنه احسن الحدیث و ابلغ الموعظه، به درستی که قرآن بهترین گفتار و رساترین اندرس هاست. عزیزان، همونجور که در چند برنامه قبل درباره سوره علق صحبت می‌کردیم، در این برنامه هم درباره آیات هفتم به بعد سوره علق پیرامون لغات و آیات صحبت می‌کنیم. اجازه بدید که در ابتدا به تلاوت آیات این بخش گوش بکنیم تا به بحث لغوی بپردازیم. در برنامه قبل آیه ششم رو مختصری صحبت کردیم. فرمود: کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، در آیه هفتم. و عرض شد که کلا در آغاز آیه ششم کلمه ردع، یعنی رد نمی کند واقعا، بلکه آنچه که این انسان طاغی انجام می دهد رو در عمل اظهار می کند که چگونه رد می کند. چرا که در آیات قبل خداوند پیرامون نعمتهایی که به انسان انعام فرمود اشاره کرد که این انسانی که از نطفه بی مقدار و بعد هم از علق خلق شد، این انسان تا به آنجا کرامت و شرافت پیدا کرد که پروردگار معلم او شد و با قلم چیزی را که نمی دانست به او آموخت. با قلم هم عرض کردم مراد همه آنچه هست که وسیله ثبت یک معنا در یک ماده قابلی است، در یک شیء قابلی است. و بعد فرمود این انسانی که ناشکر و ناسپاسه این گونه است که طغیان می کند هنگامی که خود را بی نیاز ببینه. ان الانسان لیطغى، درباره لغت انسان قبلا عرض کردم از ماده انس یعنس الانس به معنای الفت گرفتن و انس گرفتن با یکدیگر هست. انسان به معنای فرزندان آدم و بشر. معمولا هر آیه‌ای که الانسان میاد، یعنی مراد اسم جنس این موجود به نام بشر هست، یک قاعده کلی رو که طبیعت انسان به او تمایل داره رو بیان می فرماید و بعد اون وقت بنابر یک امر دیگری اون طبیعت به سوی دیگری میاد که مواردش در سوره عصر گذشت، در سوره های دیگه هم اشاره کردم. در اینجا اشاره به این معنا میکند که طبیعت انسان این گونه است که هرگاه احساس بی‌نیازی بکند و بندگی خود را فراموش بکند، این عارضه طغیان طبیعی اوست. ان الانسان لیتقا، که لیتقا هم عرض کردم از ماده تقا یتقا به معنای تجاوز کردن از حد، کما اینکه وقتی آب در مسیل خودش تجاوز میکنه، مثل رودخانه‌ای که سیلوار حدود اطراف خودش رو زیر پا میگذاره گفته میشود تقلما، یا به دریا هنگامی که طوفانی میشود و ساحل خودش رو بیش از حد معمول مورد تعرض قرار میده گفته میشود تقلبحر. به قله کوه هم عرض کردم گفته میشود تقوه یا تقیه، به معنای اینکه اون مکانی از زمین هست که حدود متعارف اطراف خودش رو بالاتر زده و ارتفاع فوق‌العاده‌ای گرفته. در مجموع به دست میاد که انسانی که در زندگی حد بندگی و حدود ادب بندگی رو رعایت نکنه، انسانی که به فطرت توحیدی خودش توجه نداشته باشه و کرامت انسانی خودش رو فراموش بکنه، این انسان اون حدود رو رعایت نکرده است و شکسته است و طغیان کرده، درست مثل رودخانه‌ای که حدود خودش رو نشناخته و طغیان کرده. پس ان الانسان لیتقا، به درستی که جنس انسان این گونه است که طغیان میکند هنگامی که ان رآه استغنا. و اما لغت رآه از ماده رآی را رؤیتن به معنای دیدن با چشمه. قبلا عرض کردیم که میتواند این دیدن با چشم مادی باشه یا با چشم معنوی باشه. مرحوم راغب در کتاب لغت خودشون برای دیدن مراتبی رو یک به یک نقل میکنن و با تفصیل. دیدن با چشم مادی که میشود همون رؤیت اجسام، دیدن با چشم باطن در مرتبه تخیل، در مرتبه بالاتر در مرتبه تفکر، در مرتبه بالاتر در مرتبه تعقل، در مرتبه بالاتر شهودهای باطنی که برای افراد مختلف بنابر صفایی که دارن به دست میاد، همه اینها رو در لغت عرب با یک لفظ به کار میبرن و اون هم رؤیت. از اینجا معلوم میشه که اصل معنای رؤیت به معنای دیدنه. حالا این دیدن میتواند با باصره باشد یا با بصیرت باشد یا با هر مرتبه دیگری از بصیرت. علی ای حال کشف معلومی برای انسان رؤیت می شود. به معنای حدس و انگار هم البته به کار رفته. مثلا در آیه شریفه که می فرماید انهم یرونهو بعیدا و نراهو قریبا، این یرونهو به این معنا آمده است که کفار قیامت را می انگارند دور، در حالی که ما آن را می بینیم بسیار نزدیک. در این آیهی که مورد بحثمون هست، یعنی ان رآه استغنا، مراد این است که انسان وقتی اینطور انگار کرد که خود را بی نیاز دید، بلا فاصله طغیان میکنه. پس رعا در اینجا به معنای همون دوم یعنی انگاشتن و حدس زدنه، که البته خب کسی که چیزی رو به دروغ و به خلاف هم انگار میکند و حدس میزند، در واقع برای خودش مثل اینکه میبینه دیگه. لذا میفرماید ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. لغت پایانی آیه هفتم استغناست، از ماده قنه یقنا قنن به معنی توانمند شدنه. البته توانمند شدن حتما لازم نیست به پول باشه، کما اینکه قنای با قین به معنای مطلق بی‌نیازی و توانمندی است، قنای با قاف به معنای مالدار شدن و پولدار شدنه، کمون که در آیه شریفه هو اغنا و اغنا هر دو این لغت آمده که یکی به معنای متمول شدن و مالدار شدنه با قاف و دیگری با قین به معنای بی‌نیاز شدنه. لطافت نکته در اینجاست که حتما لازم نیست شخص غنی با غین مالدار باشه، ممکنه کسی حتی فقیر هم باشه ولی احساس بی‌نیازی بکند. این بی‌نیاز بودن در مقابل غیر پروردگار یک شرافت و کرامته که انسان شخصیت و موقعیت و مقام خودش رو حفظ میکنه و کرامت انسانی خودش رو در برابر دیگران حفظ میکنه. این میشود غنی ممدوح. البته در برابر پروردگار اگر انسان بی‌نیازی احساس بکنه و غنا احساس بکند، این مذموم همونی که در همین آیه اشاره میکنه. پس استغنا با غین به معنای اظهار بی‌نیازی کردن و یا احساس بی‌نیازی کردنه. در این جا هم که میفرماید ان رآه استغنا، یعنی هنگامی که انسان می انگارد خود را بی‌نیاز و احساس بی‌نیازی میکند، طغیان میکند. که روشن هم هست این احساس بی‌نیازی در برابر پروردگار هست، و الا در برابر غیر پروردگار که گفتیم امر ممدوحیه. پس اجازه بدید مجدداً دعایه رو ترجمه بکنم. میفرماید این گونه نیست انسان که پاسدار نعمتهای الهی باشد، آن هم بالاترین نعمت پروردگار، یعنی تعلیم حقایق توحیدی و تعلیم حقایق عالم آفرینش، بلکه انسان طغیان می کند هنگامی که احساس بی‌نیازی کند و هنگامی که بی‌انگارد خود را بی‌نیاز.
کلا این الانسان لیطغا ان رآه استغنا این الى ربک رجعا.
در آیه هشتم خداوند پاسخ این معنا را به انسان طاغی و مستغنی می‌دهد. به عبارت دیگر راه درمان را برای کسانی که احساس بی‌نیازی می‌کنند رو هم بیان می‌فرماید، یعنی توجه به این معنا که رجوع همه موجودات و علل خصوص انسان به سوی پروردگاره. پس می‌فرماید ان، به درستی که، الا، به سوی ربک پروردگار تو، ار رجعا. رجعا از مده رجع یرجع و رجوعا و رجعا، هر دو مصدر این باب، به معنای بازگشتنه. بازگشتن معمولا در جایی به کار میره که انسان به جایی که اومده دو مرتبه برگرده. پس یک نحو در واقع رجوع به مکان اولی در او در نظر گرفته شده و رجعا به معنای بازگشتن، و اسم این لغت هم می شود بازگشت. رجعا هم به صورت مصدری به کار میره که در این صورت به معنی بازگشتن، هم به صورت اسمی به کار میره به معنی بازگشت. پس در این معنا عنایت داشته باشید بودن شخص در مکان قبلی که الان در این مکان جدیده لحاظ شده، لذا به کسی که اول بار به جایی وارد نمیشه گفته نمیشود رجع بالمکان، بلکه به کسی که اول در مکانی بود بعد به مکان دیگر میرود و از مکان دیگر باز به مکان اول برمیگرده گفته میشود رجع بالمکان. این تأکید رو از این جهت عرض کردم که در این آیه که میفرماید انسان به سوی پروردگار باز میگرده، این نشانه علو مقام انسان از آغاز تا انجامه. انسان از سوی پروردگار و به سوی پروردگاره. این که میفرماید انا لله و انا الیه راجعون، اشاره به این معناست. یا این که میفرماید یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، اشاره به همین معناست که تو با تلاش و کوشش فراوان به سوی پروردگار در حرکت هستی و بالاخره او رو ملاقات میکنی. البته این که مؤمن چگونه پروردگارش را ملاقات کند و در این رجوع چگونه مولای خودش رو ببینه یا طاغی چگونه ببینه، این بستگی به بنده داره. بنده طاغی وقتی مولای خودش رو ملاقات میکنه شرمنده و سرفکنده یا لیتنی لم اوت کتابیه میگه و لم ادر ما حسابیه میگه و با تأسف میگه یا لیتها کانت القاضیه، ای کاش که من هرگز نامه اعمالم به هم داده نمیشد و هرگز کسی از من حساب کشی نمی کرد که اینطور متأسف در برابر پروردگار خودم نمی استادم و ای کاش پیش از این اصولا نبودم و مرده بودم. یا در 29 فرقان هم زیباست می فرماید یوم یعز الظالم علی یدیه، ظالم در محضر پروردگار که قرار می گیرد دست خودش رو می گزه با تأسف و میگه یا لیتنی اتخستم الرسول سبیلا، ای کاش که من با پیامبر راهی رو باز کرده بودم، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانن خلیلا، ای کاش که فلانی رو اون دوستی که در دنیا به دوستی گرفته بودم و من رو از راه توحید منحرف کرد دوست خودم نمی گرفتم. لقد ازلنی عن الذکر بعد از جاءنی، که این دوست در حقیقت نادوست من رو از یاد حق بعد از این که برام اومد دور کرد و امروز باید انگشت حسرت به دندان بگیرم. و متقابلا اون کسانی که در رجعای خودشون به سوی پروردگار مؤمن هستند و با صورتهای گشاده و مسرور و خوشحال خدای خودشون رو ملاقات میکنن، خطاب میکنند و صدا بلند میکنند که هاوم اقرأوا کتابیه، بیایید و کتاب اعمال من رو ای مردم بخونید که چه نامه شفاف و نورانی است. یا میفرماید درباره شون وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، صورتهایی در روز قیامت بشاش و گشاده و برافروخته است چون با خوشحالی دارند به سوی پروردگارشون نگاه میکنند. این همه را از این جهت عرض کردم که لطافت آیه هشتم در این که می‌فرماید ان الی ربک الرجعا برای عزیزان معلوم بشه که انسان متکبر هم برای درمان تکبر و طغیان خودش باید توجه به روز قیامت و رجوع خودش به پروردگار بکنه و هم این لطافت لغت رجعا نشان می‌دهد که این انسان شریف از اون اول شریف خلق شد و تا به پایان هم شریف به سوی پروردگار باید برگرده. پس ای انسان، این همه خداوند به تو ارزش داد ولی تو این ارزش رو ناشکری و ناسپاسی کردی و در نتیجه طغیان کردی و خودت رو بنده ذلیل زر و زور و مال و دنیا و حیوانیات کردی.
کلا این
فرصت چندانی به پایان برنامه‌مون نمونده. فعلا با هم به تلاوت و ترجمه این آیات گوش میکنیم.
کلا ان الانسان لیطغا،
چون این نیست که شما میپندارید، به یقین انسان طغیان میکند.
رآه استغنا،
از این که خود را بی نیاز ببیند.
این الى ربک رجعا،
و به یقین بازگشت همه به سوی پروردگار توست.
به پایان برنامه امروزمون رسیدیم. تا برنامه دیگر و توفیق بیشتر که با هم در کنار سفره قرآن بنشینیم، با همگی شما عزیزان خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتون.
الله الله.